سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر کابل را نکوهش کردند. آقای بنت امروز در شبکه یک توییتر سابق نوشت که چیز نمیتواند چنین خشونت را توجیه کند. و افزوده که عاملان این رویداد باید از طریق یک تحقیق کامل و محکمه شفاف با عدالت کشانده شوند. خانم امیری نیز در پیام جداگانه در شبکه ایکس توییتر سابق به خانواده های قربانیان تسلیت گفته. حمله انتحاری روز دوشنبه در مقابل ساختمان سابق لویس آرن والی که حالا به نام ریاست تعقیب احکام و فرامین حکومت طالبان یاد می شود، هنگام رخصتی مامورین رخ داد. مقام های طالبان از کشته شدن 6 تن و زخم برداشتن 13 تن در این رویداد خبر دادند، اما برخی رسانه ها شمار کشته شده ها را 16 تن گزارش دادند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، جورج کانیون، دیپلمات کانادایی را به عنوان معاون سیاسی نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما به کار گماشت. ملل متحد امروز در خبرنامه گفت که خانم گانیون جانشین مارکوس پودزل شد و اخیراً به عنوان سفیر جرمنی در ایران تعیین شد. در خبرنامه آمده که خانم گانیون در حوزه صلح، حقوق بشر، کمک‌های بشری و توسعه در کشورهای جنگ زده و کشورهای پس از جنگ 28 سال تجربه کاری دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی فوتسال نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. این بازی در سلسله رقابت‌های فوتسال انترکانتیننتال به میزبانی تایلند برگزار شد. افغانستان در بازی نخستش در برابر گواتیمالا 5-4 برنده شد، اما در بازی دومش در برابر کویت 4-3 شکست خورد. از کشته شدن دست کم 7 تن در حملات امروز روسیه بر اوکراین گزارش شده. در این حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین مناطق مختلف اوکراین هدف قرار گرفتند. در حمله مرگبار روز گذشته روسیه بر یک مرکز آموزشی اردوی اوکراین در شهر پولتاوا دست کم 51 تن کشته شدند. و اداره ملل متحد در امور فلسطینیان میگوید که در توزیع واکسین پولیو برای کودکان کمتر از 5 سال در نوار غزه شاهد پیشرفت‌های خوبی بودند، اما این اداره برای کاهش رنج بشری خواستار آتش‌بس دائمی در جنگ 11 ماهه در غزه شده. این اداره امروز گفت که 3 روز پس از کمپاین واکسین پولیو در ساحات مرکزی غزه حدود 187,000 کودک زیر 5 سال این واکسین را دریافت کردند. قرار است که این کمپاین در ساحات دیگر غزه هم راه اندازی شود. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک مقام ایالات متحده با اشاره به قانون امر به معروف طالبان گفته است که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. این موضع‌گیری ایالات متحده چه اهمیت دارد از یک فعال حقوق زن خواهیم پرسید. اتهام تازه بالای طالبان، یک خبرنگار و برادرش را بازداشت کردند.
نگرانی و دلهورای ما هر لحظه بیشتر میشه از این که تا کنون دلیل بازداشت از اونا و این که سرنوشتشان چی خواهد شد کنم خبری وجود نداره.
طالبان تا کنون چیز نگفتند. رسم نوه در جوزجان و فاریاب، مراسم مصارف عروسی پرهزینه‌تر شده.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پالوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. این برنامه روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو. خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که حمایت آنها از افغانها همچنان پا برجاست، اما صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. خانم امیری ناوقت دیشب در شبکه یک تویتر سابق افزون بر بیان این موضوع افزوده که با مقامات امارات متحده عربی و قطر در مورد قانون جدید طالبان که به گفتش هدف آن حذف کامل زنان از فضای عمومی است، نگرانی های خود را مطرح کرده. فایزه ابراهیمی در این مورد گزارش می دهد.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را حذف کامل زنان از فضای عمومی توصیف کرده و میگوید که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. اون وقت سه‌شنبه شب 3 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با مقامات امارات متحده عربی و قطر درباره قانون امر به معروف طالبان که به گفته او هدف آن حذف کامل زنان از فضای عمومی است، نگرانی های خود را شریک کرده است. خانم امیری نوشته که حمایت آنان از مردم افغانستان همچنان پا برجاست، اما صبرشان در برابر طالبان رو به پایان است و افزوده که تنها راه برای به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین المللی احترام گذاشتن به حقوق زنان و دختران است. رینا امیری همچنین اعلامیه مشترک ملاقات خود با لانا زکی نصیبه معاون سیاسی امور خارجه امارات متحده عربی را که روز جمعه گذشته داشته منتشر کرده. در این اعلامیه آمده است که حفظ حقوق زنان برای یک افغانستان باثبات مهم است و آنها به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه میدهند. در این اعلامیه با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تاکید شده که برای بهبود وضعیت زندگی زنان و دختران افغان راهکار سنجیده شود. در همین حال برخی از زنان و دختران افغان در داخل کشور میگویند که کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند باید بر طالبان فشار بیاورند تا این قانون را لغو کنند و از اعمال محدودیت‌ها بر زنان دست بردارند. دو تن از باشندگان شهر کابل و ولایت ننگرهار که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
حکومت رژیم طالبان در افغانستان بر سر مردم افغانستان فرمان باریدن گرفت. فرمان‌هایی که دردسرهای زیادی برای مردم خصوصا زنان افغانستان ایجاد کرده است. در همین اواخر حکومت طالبان قانون امر به معروف را هم توشیح کردن و حتی صدای زن را عورت پنداشتن و از کار و تحصیل و رفتن به مکانهای تفریحی و اینا که قبلا منع کرده بودن خانم ها را.
آن ممالک را که مثل قطر، امارات و بعضی ممالک دیگر که با طالبان رابطه نیک و دوستانه دارد باید مالای آنها فشار آورده شد تا آن ممالک با حکومت طالبان حرف بزنند و آنها را قانع کنند و یا مجبور به این کنند که این قانون را لغو کنند، چون این قانون به هیچ وجه قابل تطبیق نمی باشد. هر چیز زودتر لغو شود.
حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در 21 آگوست اعلام کرد که دارای 4 فصل و 35 ماده است. در ماده 13 این قانون پوشاندن کامل بدن زنان حتمی خوانده شده و بر اساس متن قانون به دلیل آنچه ترس از فتنه خوانده شده، پوشاندن صورت زنان نیز الزامی است. در بند دیگری از این ماده صدای زنان نیز عورت شمرده شده و به زنان حق داده نشده است که آواز بخوانند و یا با صدای بلند قرائت کنند. طالبان در 3 سال گذشته فرمانهای محدودکننده را بر آموزش، کار، فعالیت و نحوه حجاب زنان و دختران افغان صادر کردند. با آنکه طالبان همواره تاکید کردند که حقوق حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما اقدامات سختگیرانه آنها با واکنش‌های جامعه جهانی روبرو شده است. اما آنها نه تنها که هیچ تغییری در فرمان‌هایشان نیاوردند، بلکه بر این محدودیت افزودند.
همین حالا رقیه سایی، فعال حقوق زن، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سایی، بسیار خوش آمدین به برنامه. طوری که در گزارش فائزه ابراهیمی امامد، رینا امیری با اشاره به قانون امر به معروف طالبان گفته که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. این موضوع گیری به نظر شما چه اهمیت داره؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما و ممنون که مرا به برنامه زیبایتان وصل کردین. به نظر من که یک شهروند افغانستان هستم و شوهرم دقیقا 4 سال پیش چون نظامی بود و من از دستش دادم و قاتلش هم طالبا هست، با جنگ 20 ساله ای که طالبان در افغانستان بر مردم تحمیل کرده بودن و اینا 20 سال علیه بشریت، علیه آزادی بیان، علیه مردم افغانستان جنگیدن، اینا اصلا نباید روی قدرت می آمدن. اینا کسایی هستن که جنایتکار هستن و اینا باید در قبال جنایت جنگیشان، در قبال جنایت علیه بشریت، اینا به دادگاه بین المللی لاحه معرفی شده و اینا رو باید پاسخگو قرار می دادن، نه اینکه اینها را روی قدرت می آوردن. و فعلا هم طالبان در 20 سال جنگیدند و قدرت میخواستند و فعلا هم که قدرت به دست طالبان هست و اینا حکومت به دست دارند، هم متاسفانه هیچ تغییر رفتاری بله در طالبان دیده نمیشه.
اما این موضع‌گیری رینا امیری به نظر شما چقدر با اهمیت است و چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بالای بهبود وضعیت زندگی از زنان و دختران در افغانستان و سبب ایجاد فشار بالای طالبان خواهد شد؟
ما گام های عملی میخواییم. در طول 3 سال گذشته زنان از بدن اجتماع حذف شدن و محدودیت های شدیدی بر مردم خصوصا بر زنان وضع شد و با توشیح قانون امر به معروف، حتی شما در جریان هستیم، صدای زنان را رد پرن داشتن. یعنی واقعا محدودیت های شدیدی بر زنان در افغانستان وضع شده و تا حالا ما هیچ گامی از جهان خصوصا آمریکا ندیدیم که گام عملی برداشته.
چه گام عملی در کار است به نظر شما خانم سایی؟ خب شما میدانین که در نشستای مهم جهانی مقامات ارشد ایالات متحده آمدن ابراز نگرانی کردن در حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت کردن و تا هنوز همه هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. دقیقا انتظار شما چیست؟ چه کار باید شود؟
اولا طالبان مشروعیت خود مردم افغانستان نداره که اینا به رسمیت شناخته شن و در طول 3 سال گذشته مردم علیه اینها اعتراض کردن و نفرت انزجارشان از این رژیم بیان کردن و مردم نمیخواهند که اینا به رسمیت شناخته شود. همچنان زنان افغانستان تا حالا اعتراضات در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان جریان داره علیه این رژیم و ابراز نگرانی ها باعث تداوم وضع محدودیت بر مردم، بر زنان افغانستان میشه. ابراز نگرانی نکنن، عملا اینا باید اقدام بکنن، طالبان را تحریم بکنن، تحریم مالی بکنن، تحریم سیاسی بکنن. نشست دوحه که در چند وقت پیش برگزار شده بود، مقامات طالبان دعوت شده بودند. طالبان نباید در نشست های بین المللی دعوت شوند از آدرس افغانستان. اینا باید تحریم مالی و سیاسی بر اینا وضع شوند.
بله.
اینا باید در قبال جنایت هایشان پاسخگو قرار داده شوند، نه اینکه اینا را بیارن در میز برای از اونا تریبیون بیتن و اینا را در نشست های بین المللی دعوت بکنن.
بسیار کوتاه، با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا، وضعیت زندگی زنان و دختران در افغانستان چقدر دشوارتر شده میتونه؟ کوتاه لطفا.
متاسفانه ما با زنانی که در ارتباط هستیم روزانه تماس های زیادی از نقاط مختلف افغانستان دریافت میکنیم. مشکلات زیادی برای زنان افغانستان اینا ایجاد کردن، خصوصا با توشیح قانون امر به معروف که در یک قسمتش ذکر شده که زن نباید بدون محرم اجازه سفر داشته باشه و حتی به موتروانا گفته بودن نباید خانمایی که محرم ندارن به وسایل نقلیه اینا سوار شون و این دردسر بزرگی هست برای زنی که مثلا خودش نانآور فامیل است، خودش سرپرست است و مردی نداره و شوهرش از دست داده و شوهر مردگی خود از کجا بیاره با خود من حیث محرم و واقعا زنان افغانستان به مشکلات روحی و روانی مواجه شدن.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما در این برنامه. رقیه سایی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نزدیکان حمید فرهادی، خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، ادعا می کنند که او و برادرش روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که تا کنون علت بازداشت آنها مشخص نشده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان حمید فرهادی، روزنامه‌نگار و کارمند ریاست پیشین اجرایی نظام جمهوری مخلوع و برادرش ولید فرهادی، مدعی‌اند که حکومت طالبان روز سه‌شنبه این دو را از خانه‌شان در ناحیه 15 شهر کابل بازداشت کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از سرنوشت این دو اطلاع ندارند و تاکنون مشخص نیست که آنان به چه اتهامی بازداشت شدند. حمید فرهادی قبل از حاکمیت دوباره طالبان در روزنامه اطلاعات روز فعالیت می‌کرد. یکی از نزدیکان آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
حمید فرهادی، خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین، همراه با برادرش ولید فرهادی که دانشجوی تازه فارغ شده است و اکنون هم در یک قطعه فروشی مصروف فعالیت است، بازداشت شدن و تا کنون هیچ نوع اطلاعی از سرنوشتشان نداریم و نگرانی و دلهره ما هر لحظه بیشتر میشه از اینکه تا کنون دلیل بازداشت از اونا و اینکه سرنوشتشان چی خواهد شد کدام خبری وجود نداره.
این در حال است که یک منبع به رادیو آزادی میگوید که ولید فرهادی از سوی طالبان رها شده و حمید فرهادی هنوز در بند است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ادامه بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت طالبان می‌خواهد تا این بازداشت‌ها را پایان دهد.
در همین 3 سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها سبب شده که خبرنگاران در داخل افغانستان آزادی‌های قانونی خود از دست بدهند. بازداشت خبرنگاران نقض قانون می‌باشه، قانون رسانه‌های همگانی، و بسیاری از خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و بازداشتی‌های خودسرانه سبب شده که کار خبرنگاری از دست بدهند.
بر اساس آمار این مرکز، 4 خبرنگار در حال حاضر در بند طالبانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت این خبرنگار و برادرش پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بازداشت برخی خبرنگاران گفته که آنان به اتهام‌های مختلف جدا از وظایف خبرنگاریشان بازداشت شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شماره از خبرنگاران، کارمندان و نظامیان پیشین و استادان پوهنتون از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است.
فایزه ابراهیمی گزارش میداد. حالا هم سر میزنیم به جرمنی. یک ویدیویی که از سوی وزارت داخله ایالت باواریا این کشور در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شده بود، پس از آن حذف شد که با انتقادات شدید روبرو شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
وزارت داخلی ایالت بایرن در جنوب جرمنی با نشر ویدیوی تلاش کرد تا در مورد سلفیزم هشدار دهد، اما پس از عکس‌العمل‌های گسترده این ویدیو را حذف کرد. این ویدیو که به تاریخ 2 سپتامبر از سوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر شد، نشان می‌داد که زن براحتی در دام یک رهبر مذهبی سلفی می‌افتد و همسر دوم او می‌شود. در ویدیو این رهبر مذهبی در یک کاریکاتور به شکل یک هیولا ظاهر می شود که زن را در دهن گرفته و می ولهد. این حرکت نمادین به معنای آن است که این زن همسر دومین رهبر مذهبی می شود و در حالی که حجاب دارد آشپزخانه را تمیز می کند. همسرش را با انباقش می بیند و اشک می ریزد. مقام های جرمنی تلاش کردند که از طریق این ویدیو به مردم نشان دهند که آنها به راحتی می توانند در دام مسلمانان سلفی که از گروه تندرو مسلمانان سنی محسوب می شوند بیفتند. اما این ویدیو پس از مواجه شدن با انتقادات گسترده از شبکه ایکس یا تویتر سابق وزارت داخلی ایالت بایرن حذف شد. شمار از قانونگذاران جرمنی این ویدیو را تلاش برای نجات پرستی خواندند و آن را مشابه به کارزار جرمنی های نازی خواندند که علیه یهودیان راه اندازی شده بود. فراد کوکک عضو حزب چپ پارلمان ایالت برلین در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که وزارت داخلی ایالت بایرن به گونه مستقیم نفرت پراگنی می کند. این ویدیو در حال منتشر شده که به گفته آگاهان اسلام حراسی در جرمنی در حال افزایش است و اقدامات ضد مسلمانان در این کشور افزایش یافته. قبل از انتشار این ویدیو یک حزب عامی پالیسی های ضد مهاجرت در انتخابات محلی در دو ایالت شرقی تورینگن و زاکسن جرمنی برنده شد. نیما مواسات یک سیاستمدار حزب چپگرا انتشار این ویدیو را شدیداً محکوم کرده و گفته که ممکن علیه یوخیم هرمن ولی ایالت بایرن شکایت رسمی درج کند. بعد از حذف این ویدیو وزارت داخلی ایالت بایرن روز گذشته بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر این ویدیو باعث سردرگمی یا سوء تفاهم شده باشد معذرت می‌خواهند. این وزارت گفته که آنها انتقاد از این ویدیو را جدی گرفته و به گونه فوری کمپاین علیه سلفیزم را متوقف کردند. اما همزمان این وزارت بر رادیو آزادی نوشته که نباید خطر سلفیزم را نادیده گرفت. حدود 5.5 میلیون مسلمان در جرمنی زندگی می کنند که تقریبا 3 میلیون آن شهروندان جرمنی اند.
حالا هم جزئیات خبری که در صدر برنامه داشتیم. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی فوتسال نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن با ماست. شهزاد صاحب جزئیات بیشتر این خبر را لطفا با مخاطبان ما در میان بگذار.
تشکر جناب احمد صاحب. مسابقات جام قاره‌ای که در تایلند در حال برگزاری است، افغانستان در سومین رقابت خود در برابر تیم ملی فوتسال نیوزیلند ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل امروز به میدان رفت و تا دقایق پایانی هر دو تیم 1-1 مساوی بودند، اما در 3-4 دقیقه پایان تیم ملی فوتسال افغانستان 4 گل به ثمر رساند و نتیجه بازی 5-1 شد و با همین نتیجه یعنی 5-1 افغانستان پیروز شد. فعلا بعد از تیم تایلند که تفاضل گل است مثبت 10 و تایلند نمیشون که از دوره ما در صدر جدول، البته بعد از تایلند قرار گرفتیم و تیم گواتمالا در جایگاه سوم است و تیم کویت و همچنان نیوزیلند چهارم و پنجم هستند. افغانستان در مسابقه آخر خود قرار است در برابر تیم میزبان یعنی تایلند روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر رقابت بکنه که اگر افغانستان این تیم ببره احتمال قهرمانی افغانستان هم در جام بین قاره‌ای وجود خواهد.
اما چقدر چانس برد افغانستان وجود داره و در مورد تایلند تیم تایلند چی میدانیم؟ چقدر نیرومند است این تیم؟
تایلند در آسیا چندین بار مقام داشته و از جمله تیم‌های بسیار قدرتمند فوتسال آسیا است و پیروزی در برابر تایلند مستمع تانیم که سخت و دشوار است. این تیم در فاینال جام آسیا هم حضور داشت و از ایران باخت و بدون شک جز 3 تیم برتر قاره آسیا است و اگر افغانستان بتونه این تیم را ببره که چانس افغانستان میتونیم گفته که 30-40% است، اما تایلند چانس بیشتر برای پیروزی داره. ولی باز هم مسابقه است و چانس است، باز اوقات اگر اتفاق بیفته ممکن افغانستان هم برنده شوه و مقام قهرمانی دست پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. برخی جوانان در ولایت های جوزجان و فاریاب می گویند که مصارف گزاف مراسم عروسی سبب شده تا سالها در خارج از کشور کار کنند. با گفته آنان در کنار دیگر هزینه های مراسم عروسی و شیرینی خوری، اخیراً رسم و عنعنه نو رایج شده که با مراسم عروسی و مصارفش افزوده. این که جزئیاتش چیست در این گزارش بشنوید.
عبیدالله 27 ساله باشنده اصلی شهر شبرغان یکی از ده ها جوانی است که از 10 سال به این سو در ترکیه کار میکند. او میگوید به دلیل هزینه های گزاف مراسم عروسی از جمله قلین و تویانه که در محلشان رایج است هنوز نتوانسته ازدواج کند. عبیدالله هزینه های برگزاری مراسم عروسی در ولایت های شمالی کشور از جمله جوزجان و فاریاب را گزاف و کمرشکن می داند. او به رادیو آزادی گفت اخیراً برگزاری مسابقات پهلوانی، بزکشی و والیبال در مراسم های عروسی از سوی برخی بزرگان قومی و سرمایه داران رایج شده و این از توان خانواده های فقیر که خواستار ازدواج پسران جوانشان هستند بالا است.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پهلوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
سید حفیظ الله از ولسوالی انخوی فاریاب که نامزد است و از 6 سال به این سو در ترکیه مزدور کاری میکند از مشکل مشابه شکایت دارد. او گفت جوانان زیادی را میشناسد که از سالها به این سو در ترکیه کارهای شاقه میکنند و بنابر علتهایی که عبیدالله ذکر کرد نتوانستند ازدواج کنند.
من با تلاش های زیاد در این مدت 6 سال شب روز کار کردم الان را تمام کنم، اما این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
این جوانان میگویند در کنار سایر هزینه های هنگفت و مصارف کمرشکن عروسی ها مجبور هستند به تیم های ورزشی که در مسابقات مراسم عروسیشان شرکت میکنند پول نقد و جوایز تهیه کنند. با گفته آنان آماده ساختن میدان‌های پهلوانی و والیبال، استیج و تهیه جوایز نقدی و چپن ابریشمی برای برندگان مسابقات از جمله هزینه‌های اضافی مراسم عروسی‌ها شده است. با تازگی جایزه اول مسابقه پهلوانی در یک مراسم عروسی در شهر شبرغان 1 نفر اشتر و 12 رسگوسفند گذاشته شده بود. فیض الله پهلوان قریشی یک تن از بزرگان قومی که اعلان این مراسم را در صفحه رسمی فیسبوک خود به نشر رسانده در این باره گفت:
شکر ولایت تر میخوان ایدلان شما گل بلهر کمره
در مراسم عروسی که در قریه قریش شهر شبرغان برگزار می شود از 8 ولایت پهلوانان دعوت شدند. در پهلوی مسابقه پهلوانی مسابقات والیبال هم داریم. در بخش پهلوانی 1 اشتر و 12 رسگوسفند جایزه مانده شده که برای برندگان مسابقات اهدا می شود. شماری از جوانان در فاریاب و جوزجان می گویند این گونه رسم رواج های پرهزینه باید از جامعه برداشته شود و همه بزرگان و مسئولان در این راستا اقدام کنند. با گفته بزرگان محلی هزینه عروسی در جوزجان در میان اقوام ترکمن از 700 هزار تا 800 هزار افغانی و در ولسوالی های 4 گانه انخوی فاریاب از 15 هزار تا 20 هزار دلار امریکایی است. شکایت ها از هزینه های کمرشکن مراسم عروسی تنها به ولایت های جوزجان و فاریاب خلاص نمی شود. جوانان دیگر ولایت ها نیز بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرهزینه بودن مراسم های عروسی در محلشان شکایت کرده اند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، پنج و نیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. و دنبال حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که تهدید داعش همچنان باقی است و آمریکا و متحدانش در مبارزه با این گروه اقدامات مناسب را روی دست میگیرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل را نکوهش کردند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، جورجت گانیون، دیپلمات کانادایی را با عنوان معاون سیاسی نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما به کار گماشت. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی فوتسال نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. از کشته شدن دستکم 7 تن در حملات امروز روسیه بر اوکراین گزارش شده. و اداره ملل متحد در امور فلسطینیان میگوید که در توزیع واکسین پولیو برای کودکان کمتر از 5 سال در نوار غزه شاهد پیشرفت‌های خوب بوده است. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که طالبان در یک سال بیش از 10,000 تن را به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند.
و تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
در مصاحبه با یک پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان، از وی در رابطه با برنامه حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان پرسیدیم.
نمیشه گفت که طالبان موفق هستند، به این خاطر که معتادای مواد مخدر خیلی زیاد هستند. بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
یک معتاد برای ما قصه میکند که مواد مخدر چرا انسان را بدگمان میسازد.
سر مادر خام گمانی میکنیم، سر پدر، سر همسرا. همسرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانن.
گلاله از نامزدی با بریاله ناراض است و از عواقب آن به پدرش هشدار میدهد. این که چرا، ادامه داستان را در یک دراما خواهید شنید.
آله تیقه شدی که گپ ما را قبول نمیکنیم، سر گپ ما گپ میزنی دختر.
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما بر رضایت از او توجه نمی کنی. تو هم بر خود پدر میگی. واه واه این نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان از دستگیری بیش از 10,000 تن در جریان یک سال به اتهام کشت کوکنار، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که از نزد این افراد بیش از 3,000 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده و عاملان آن از سوی محاکم به جزا محکوم شدند. تحلیلگران هرچند طالبان را تا حدی در تخریب مزارع کوکنار موفق می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که حکومت آنان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اراده جدی ندارد. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته.
تصمیم طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار وارد سومین سالش شده. آنان ادعا می‌کنند که حکومتشان در 2 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است. در حالی که سازمان ملل متحد سرگرم تهیه گزارش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان است، وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید آنان در 1 سال گذشته 14 سروی را در رابطه به کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر انجام دادند، اما نتایج هیچ یک از این سروی‌ها با رسانه‌ها در میان گذاشته نشده است. عبدالمتین خان سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید سروی‌های آنان نشان می‌دهد که امسال نظامیان آنان توانستند اراضی وسیع را از کشت کوکنار پاکسازی کنند و مقدار زیاد مواد مخدر را نیز هنگام قاچاق ضبط کردند.
3643 تن مواد مخدر که با مشتقات آن کشف و به دست آورده شده بود و از بین برده شد. 790 با کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر، مشروبات الکلی و تبلیغات نشاور تخریب شد و به تعداد 10564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است. 27891 تن افراد معتاد جمع آوری و به مراکز درمانی و حمایوی معرفی شده اند.
بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر با رهبری معاون مالی و اداری رئیس الوزرای آنان تشکیل شده و کمیسیون‌های ولایتی نیز به منظور تنظیم برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در 14 ولایت به وجود آمده است. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در جهان آمده بود که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده، اما وجود ذخایر تریاک در این کشور همچنان زمینه قاچاق و استفاده از مواد مخدر در جهان را فراهم کرده است. فیلیپ بری، پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا، که به تازگی یک تحقیق مشترک را انجام داده، دریافته است که امسال بار دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک به دست آمده از آن ذخایر موجود را غنی تر ساخته است. آقای بری میگوید طالبان برعکس مبارزه با کشت کوکنار در تخریب ذخایر تریاک جدی عمل نکردند.
به قدر قابل توجه تریاک در افغانستان ذخیره شده که می تواند سبب تولید 1000 متریک تن هیروئین شود. این در حال است که طالبان تولید تریاک و تجارت آن را به گونه جدی منع نکردند. به همین خاطر است که زمینداران بزرگ به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک و در اختیار داشتن ذخایر بزرگ آن، منفعت بزرگ مالی را از آن خود کردند. اما دهقانانی که زمین کمتر دارند با مشکلات اقتصادی روبروند. در نهایت اگر طالبان منبع دیگر عایداتی برای دهقانان فراهم نسازند، برنامه منع کشت کوکنار آنان در دراز مدت ناکام خواهد شد.
در حالی که جهان بر کشت کوکنار و قاچاق تریاک از افغانستان تمرکز کرده، حکومت طالبان اعتیاد به آن را در افغانستان یک معضل بزرگ و نیازمند کمک می داند. حکومت طالبان از جامعه جهانی انتقاد می کند، زیرا به گفته مقام‌های حکومت طالبان، جامعه جهانی با وجود درک معضل اعتیاد در افغانستان در تداوی معتادان با آنان کمک نکرده است.
انتقاد از برخورد دوگانه حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که طالبان نیز از جامعه جهانی به دلیل آنچه آنان عدم همکاری در این بخش و کمک اقتصادی با دهقانان می دانند انتقاد می کنند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم برنامه های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان را به بحث می گیریم. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش وضعیت استفاده از مواد مخدر در افغانستان را به بررسی گرفته و در این گزارش دریافته که مصرف مواد مخدر در این کشور همچنان به پیمانه زیاد صورت می‌گیرد. پژوهشگران این شبکه دریافتند که هرچند حکومت طالبان در جمع‌آوری معتادان مواد مخدر موفق بوده، اما در شیوه تداوی این معتادان معیارهای صحی در نظر گرفته نشده و اکثر معتادان تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو آوردند. در رابطه با یافته‌های شبکه تحلیلگران افغانستان با روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که در حال حاضر از کدام نوع مواد مخدر در افغانستان بیشتر استفاده می‌شود و طالبان در 3 سال گذشته در تداوی معتادان چقدر موفق بودند.
یافته های ما نشان میده که در حال حاضر مواد مخدر رایج در بین معتادین عبارت از هیروئین، کریستال و تبلت کمی باشه. البته تریاق و چرس هم زیاد مورد استفاده قرار میگیره، ولی به خاطر تحریم کشت تریاق و تولید تریاق، کشت کوکنار، استفاده از تریاق نسبت به کریستال و هیروئین اینا کمتر است. طالبان تانستن معتادان را از مکانهای عام تقریبا در تمام کشور جمع‌آوری بکنن. این موفقیت بزرگ است برای طالبا، برای مردم هم، ولی در قسمت تداوی معتادان مواد مخدر رای طولانی و پرخم و پیچ را در پیش دارن. نمیشه گفت که طالبا موفق هستند، برای این خاطر که معتادای مواد مخدر خیلی زیاد هستند. بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
در مسئله مراکز ترک اعتیاد، طالبا ادعا میکنن که مراکز 4 تا 5 هزار بستر را در شهرهای بزرگ ایجاد کردن. امکانات کادری و صحی تا چه حد در این مراکز وجود داره و اینکه آیا معتادان در این مراکز با توجه به معیارهای صحی تداوی میشن؟
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارن. متخصصین و کارمندان صحی از مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشه، و این یافته های ما نشان میده که معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشن. این کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از رویه خشن طالبان شکایت دارن و به این خاطر شرایط کمپ های بزرگ ترک اعتیاد مناسب نیست.
اصل تداوی اعتیادی است که تداوی باید با رضایت فرد معتاد صورت بگیره. در مراکز تحت اداره حکومت طالبان این اصل چقدر در نظر گرفته شده و تداوی در این مراکز چقدر موفق بوده؟
در افغانستان تا حالا خیلی به ندرت کسی حاضر شده که با رضایت اعتیاد را ترک میکنه. به این خاطر طالبا از فشار و از زور در جمعاری معتادان کار گرفتن و در کمهای ترک اعتیاد هم تداوی معیاری در نظر گرفتن نشده است. و معتادانی که ما صحبت کردیم، چه اونایی که ترک کردن، چه اونایی که هنوز ترک نکردن یا بعد از ترک دوباره ریلپس کردن، از رفتار خشن دولت کوب توسط طالبان شاکی بودند و همچنان در کمپ غذای ناکافی و حمام با آب سرد در هوای سرد از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتند. و شرایط کمپ اکثرا با معتادانی که صحبت کردیم، شرایط کمپ ها خیلی نامناسب است.
در کنار مراکز دولتی، در گذشته مراکز خصوصی تداوی معتادان هم وجود داشت. حال وضعیت این مراکز چگونه است و اگر تاثیرگذاری مراکز خصوصی با مراکز دولتی را مقایسه کنین؟
یک تعداد از مراکز شخصی را طالبان بسته کردن، البته ای به خاطر فسادی بوده که در اونجا وجود داشته. در همین مراکز شخصی سوء استفاده هایی بوده. بعضی مراکز ترک اعتیاد شخصی قبلا بودجه فند از مؤسسات خارجی می گرفتن و بعد از اینکه حکومت قبلی سقوط کرد و بسیاری از این مراکز ترک اعتیاد شخصی به او خاطر هم بسته شدن چون دیگه بودجه ای نبود و تعداد کمی مراکز ترک اعتیاد خصوصی که هنوز هم فعال هستند اینا نسبت به مراکز دولتی موفق هستند.
حال که طالبان ادعا می کنند که کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، چقدر امکان ای وجود داره که مصرف کنندای تریاک و هیروئین در افغانستان با استفاده از مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی مانند شیشه و تابلت های نشاور رو بیارن؟
همین حالا همین مسئله اتفاق افتاده از اینکه کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، استفاده از مواد مخدر کیمیاوی مثل تابلت زیکاب اینا افزایش یافته. البته با افرادی که مصاحبه کردیم گفتن که تابلت که قیمتش بالاست و اکثر معتادان توان خرید از این تابلت ها را ندارن، به اون خاطر از در عوض از او از زیکاب استفاده میکنن، زیکاب یا پری گابالین، و او ارزان است و تعداد زیاد جوان ها هم به خاطر ارزان بودنش هم از این مواد استفاده میکنن.
بله شنونده های عزیز، در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که با وجود کاهش کشت کوکنار تقاضا به مواد مخدر در افغانستان همچنان بیشتر است و این شبکه از مصرف دوامدار مواد مخدر در افغانستان به عنوان یک بحران یاد کرده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از هیروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
و حال هم داستان زندگی یک معتاد را می شنویم. محمد ثابت ادعا می کند که دوستان نااهلش وی را هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد ساختند. ثابت می گوید که استفاده از شیشه وی را به بیماری بدگمانی دچار ساخته بود و حتی به خواهرانش اجازه رفتن به مکتب را نمی داد چون در رابطه با آنان گمان بد داشت. محمد ثابت که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، در رابطه با روزهای نخست نشه و مشکلاتی را که وی هنگام اعتیاد با آن روبرو شده بود، به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر متعلم مکتب بودیم. پنتون دیگه امتحان دادیم اما پیش از اینکه نتیجهش بیاد رفتیم طرف ایران مهاجرت کردیم. مدت یک ماه در یک اتاق بودیم. هر شب اونجا زده میشد. شیشه، تریاک، مثلا کراک، هیروئین، هر چیز، هر کس میزدن. در اتاق هم 8-9 نفر بودیم. دیگه باز آهسته آهسته دیگه سردوچار شدیم. دیگه رو آوردیم در چسب. سگریت میگه پا باز بعدن شیشه را انتخاب کردیم و زدیم. کمر ما را سست کرده دیگه، جسم ما را خرد کرده. از این پیش چاق بودم دیگه، قواردار بودم اما حالی بسیار اگه آدم ضعیف احساس میکنم که خردترین آدم هستم دیگه. بسیار مشکلات های زندگی زیاد پیش کرده که در قاط مردم رفته نمیتونم. سر مادر خامگمانی میکنیم، سر پدر، سر امشیرا. امشیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانن. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن. دیگه اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه. دیگه در خیرات، در توی، در هیچ جای رفتن نمیتونیست. ضعیف کردم آرا. احساس میکنم که شانیم شل است. کمر ما تاو دادن نمیتونم. دیگه بسیار درد میکنه. در خیرات رفتن نمیتونستیم. در یک جایی که هجوم میاوردن مردم در اوجه نمیتونستیم. خدا احساس میکنیم که ما یک انسان نیستیم. دیگه کلگی طرف ما سعی داره خارزار. هر کسی که در داخل قریه و قشلاق ما را که میدید پشتش دار میداد یا توف میکرد طرف ما. باز خود ما دیگه شیشه مصرف میکردیم و اصحاب خراب بود. ما هم در مقابل از او میخیستیم یک چیزی میگفتیم، سر صدا میکردیم. کهی پدرم نکردیم اما کهی همشیرم زدیم با بکس و لغت. مادرم همسایم هم که توی میکرد یا خیرات میکرد در اوجه رفتن نمیتونست. میگفت من دور از شرافت انسانی ما شما میگه ما گجور میشیم اگر در اوجا برم. میگه تو چرا قام اولاد هستی؟ میگه هر کس که امی پودری میگه ما گجور میشیم. میگه بسیار رنگ میبردم، خودم هم رنگ میبردم، مادرم هم. دیگه این ششه بسیار اکچید مزیر و ببرکت هست که او را میذاری خراج میشدی، صد رو پردهی میدادی، 500 میرفت در رای دیگه میدادی. پولش دیگه ما زمین هم داریم در اوجا، شاید قلعه مله را سودا میکردیم یا یک چیز خانه رو برده سودا میکردیم بدون از او دیگه، یا پدر میداد بزور میگرفتیم از پیشان. بسیار افسوسی میکشیم بدبختانه که در عمل رجوع کردیم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش می رویم و با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که محمود خان پولدار و خان قریه است. وی به خانه جان محمد می رود تا دختر وی گلالای را برای پسر خود بریالای خواستگاری کند. هرچند جان محمد از خویشاوندی با خانواده محمود خان راضی است، اما گلالای نامزدی با بریالای را قبول ندارد. گلالای به پدرش می گوید که اگر وی را با زور به نامزدی بریالای داد، از این تصمیمش سخت پشیمان خواهد شد. اینکه گلالای چرا از نامزد شدن با بریالای راضی نیست و در ادامه چه خواهد شد؟ این همه را در این دراما با هم می شنویم.
آجی سید صمد خان، این خانه کاکا جان محمد رسیدیم، اما نمی فهمم که در خانه خواهد بود یا نه.
تو دروازه را تک تک و ببینم که هست یا نه.
اوهو، این چی سگ خطرناک داره که نخوریم ها.
الا دروازه رو بسته کن که سگ نخوریم.
بیغم باش، بیغم باش، دروازه رو محکم گرفتیم. تو باش که دروازه رو باز تک تک بزنم.
اینا آمدم، صبر کن.
السلام علیکم کاکا جان محمد، چطور هستین؟
وعلیکم محمد جان، بخیر آمدی، خوب هستی، جور هستی؟
زنده باشین، زنده باشین.
کاکا جان محمد سلام علیکم، خوب هستی انشاءالله؟
بخیر آمدی، وعلیکم سلام، جور هستی، بخیر هستی، خوب هستی؟
کاکا جان محمد، میمان کار نداری؟
چرا نه او بدر، میمان خود دوست خداست. باز محمود خان و حاجی صمد خان که میمان ما شوه، ما کلای ما کچ خواد ماندم. بیاین بیاین داخل خانه بفرمایین.
درست است، درست است، تو پیشو اینا مام آمدیم.
کاکا جان محمد سگ تا بسکو که نخوری ما.
بیاین بیاین، بغم نمیخوریتان. چه خبم شوستشو. بیا محمود خان سر زمین توشک، تو بشی آرام بشی. آجی صمد خان تو سر از این توشک دیگه میشی. خوش آمدین، بسیار زیاد خوش آمدین.
سلامت باشی، سلامت باشی.
شکر که آمدین.
خوش باشی، خوش باشی، خوش باشی.
کاکا جان محمد، تو هم کار داری و وقت زیادتم نمیگیریم. بیا که سر اصل موضوع گپ بزنیم.
راستی گپ دراز نمی کنیم، به اصل مسئله میاییم.
خو خدا خیر کنه، خیریت باشه.
اعتراض کاکا جان محمد، گپ خیر است. ما و آجی سب صمد خان آمدیم که دخترت برای بریالای بچیم خواستگاری کنیم.
کاکا جان محمد، محمود خان خود تو خوب میشناسی که خانزاده و خان قریه ماست. انشالله که دخترت خوب و خوشوقت خواهد شد.
والا دیگه من چی بگویم، ببینم که قسمت و نصیب چی از جان.
کاکا جان محمد، نصیب در دست تو است. امیال دان ما رو شیرین کو که بریم بخیر.
راست میگه، راست میگه.
من در این باره امرای فامیل و دوستا مشوره میکنم، مخصوصا به خود چی بگویم.
کاکا جان آمد، به مشوره هیچ ضرورت نیست، هر چیزی که تو بگویی و بخوایی محمود خان قبول میکنه.
اینه کاکا جان آمد، غم تویانه را هیچ نخو. در تویانه باغ میخوایی، زمین میخوایی یا پیسه نخت میخوایی، هرچی که پیسه که بخوایی میتمد.
اینه دیگه چی میخوایی؟
تویانه خو گپ بادی است. اول ما امرای فامیل و دوستای خود مشوره کنم، بعد از بر شما اول میتم. درست است؟
بیخی درست است.
گلالای دخترم تو یک گلاس چای دیگام پرتو که بسیار چای مزدار بود، مام خسته استم.
اینه بابا، مندازم.
مادر گلالای تو چی میگی؟ گلالای و بچه محمود خان بتیم یا نه؟
کدام بچه محمود خان؟
بریالای هم میگم.
چی؟ بریالای؟ امو بریالای پودریده میگی؟
غم پودریش نخو، محمود خان آدم پیسدار است، تداویش میکنه.
اگه تداویش کده میتونست اول تداویش میکد، بعد از او خانی ما خواستگاری میامد.
اوزن، ما مردم غریب هستیم، نمیبینی که ما به این ریش سفید دقانی میکنم و تو کالای مردم میشویی؟ محمود خان پیسه دارست، آدم داراست، کار ما هم جور خود شد و هم زندگی دختر ما خوب میشه و آرام خود شد، دیگه چی میخوایی؟
برو برو، به خدا که خانه تلایان برم جور کنه که دخترم خوش نباشه، من نمیخوایم میشه.
بابا، مام یک گپ بزنم؟
آه بگو بچیم، چرا نه؟
من که پودری عروسی نمیکنم.
حالا تو قشدی که گپ مرام قبول نمیکنیم، سر گپ من گپ میزنی دختر؟
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما بر رضایت از او توجه نمیکنی. تو هم بر خود پدر میگی، واه واه، این نه، بعد از خود دختر تا ددان بلا میدی، پیش خدا چه جواب خود گفتی؟
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمیکنم، نکای بزرم خوروان نیست، اگه بطل خودت یک کار کدی بزگله نکنی.
ای دختر ای زمان است، سیکو کتبابی خود زبان بازی میکنه، افسوس افسوس.
بس دگه اون مردکه، پیش دوزو زوزالی میکنم. روی خدا را بیبی، گلاله بزرگ با پودری نده، سبا پشیمان خواد شدی، زندگی دختر ما تباه میشه.
خوخه ای که دل تو گلاله ای که نیست، نمیتونش برشان میگم که بار دیگه نبین دیگه، خدا سرگردان نکنن.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم و از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
شاید که مسجد برای